أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد وأجل فرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحثمون راجع مبانی انسان شناسی بیانیه گام دوم بود. جلسه گذشته در مورد هدف خلقت انسان سخن گفتیم و گفتیم که هدف خلقت انسان خلیفت الله شدنه و مظهریت خداوند تبارک و تعالی است، همونطور که در حدیث قدسی هم هست: عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، اطاعت کن منو تا تو رو مثل خودم قرار بدم. این مثل شدن مثل همون مثل اعلا بودن که مقام اهل بیت علیهم السلام هست، که ما در زیارت عاشورا خداوند از ما خواسته این رو بیان بکنیم، خطاب معصوم که اسأله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله، من از خدا میخوام من رو به همون مقام پسندیده ای که شما نزد خدا دارید برسونه. خب اگر قرار باشه انسان به این بزرگی تربیت بشه، یک مربی و یک الگوی میخواد که به همین اندازه بزرگ باشه. به همین جهت خداوند تبارک و تعالی برای ما به الگوی کمتر از رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام راضی نیست و در قرآن فرمود: ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در وجود رسول خدا یک نمونه کامل و اسوه کامل هست، که یعنی الگوی عملی شما رسول خدا هست، چون مقامی که شما براش آفریده شده اید مقام خلیفت اللهیه، یک خلیفت الله میتونه شما رو به این مقام برسونه و کمتر از اون لایق انسان نیست. خب این نکته خیلی مهمی است که انسان ها باید همیشه زیر نظر یک متخصص، یک ولی الله، یک خلیفت الله تربیت بشن. برای همین خداوند تبارک و تعالی همیشه برای همه اقوام، همونطور که در قرآن هم فرمود ولکل قوم هاد، برای هر قومی خداوند یک متخصصی قرار داد تا هیچ کس بدون مربی، بدون الگو نباشه و هیچ کس حجتی هم بر خدا نداشته باشه که خدایا چرا برای من مربی نگذاشتیم. لذا خداوند تبارک و تعالی اساسا در نظام خلقت، همونطور که عرض کردم جلسه گذشته، اول انسان کامل رو میآفرینه و کتاب هدایتی رو، بعد خود انسان رو خلق کرده. الرحمن و علم القرآن خلق الانسان، خلقت انسان بعد از تعلیم کتاب الله به انسان کامله. این نکته رو خوب دقت کنید، در قرآن کریم خلقت انسان بعد از تعلیم کتاب الله به انسان کامل هست که مجهز بشه انسان کامل، یعنی ثقل اکبر و اصغر اول آفریده میشن و بعد بقیه آدم ها میان تا معطل و لنگ نمونن. این داستان عرض کردم دائما در طول تاریخ همینجوری بوده، یه عده پیرو انسان های کامل بودن، پیرو انبیاء معصوم بودن و یه عده هم همینطور پیرو طاغوت ها بودن. خب سوال اساسی این هستش که آیا خداوند تبارک و تعالی، این سوال خیلی مهمه، من خواهش میکنم خوب دقت کنن، اگر به این سوال با همه سادگیش توجه نکنیم، فهممونو از بسیاری از آیات و روایات از دست میدیم. و اون این هستش که آیا خداوند وقتی بشر رو خلق کرده آینده او رو میدانسته یا نه؟ از زمانی که حضرت آدم علیه السلام رو آفرید میدونست پایان کار حضرت آدم و فرزندانش به کجا میرسه یا نمیدونسته. این خیلی مهمه. الان سوالو خیلی ساده دارم میگم، وقتی که میریم توی توضیحش میفهمید که خیلی از بزرگان هم از فهم همین مقدار متاسفانه عاجز بودن و عاجز هم هستن الان. بسیاری از نخبه های ما، چه نخبه های دانشگاهی چه نخبه های حوزه‌ای، از فهم همین مسئله به این سادگی عاجز هستن. آقا خداوند زمانی که انسان رو آفرید آیندهش رو میدونست چی هستش، یعنی میدونست که قراره چه سرنوشتی فرزند آدم پیدا بکنه. و برای خداوند که هستی مطلق هست و خالق زمان و مکانه، زمان معنا نداره اصلا که بگیم خدا محجوب در زمان هست، نمیدونسته که آینده چی میشه. اصلا خدا زمان براش معنا نداره. خداوند از روز اول خلقت تمام اطلاعات رو که میگه و علم آدم الاسماء کلها، هر چی که مربوط به آینده جهان تا آخر الزمان بوده به آدم یاد داده. و آدم هم به انبیای دیگه همینطور خداوند تعلیم کرده، آدم هم به فرزندان خودش ارث گذاشته این رو. پس مشخص بوده از اول قرار آینده بشر چه چیزی باشه. این بحث خیلی مهمی هستش. ببینید انسان بی نهایت طلبه، چون گفتیم روح خدا رو داره و عاشق بی نهایت هست. و یکی از مسائلی که در این بود برای انسان مهمه، بود زمان هست، بود ابدیت هست که آینده چه خواهد شد. همه انبیا مأمور بودن که آینده ای رو که خدا برای بشر ترسیم کرده به پیروان خودشون تعلیم کنن. چرا؟ این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. برای همه انبیا این مهم بوده، یعنی جز آموزه های اساسی همه انبیا آینده نگری و آینده سازی برای اقوام خودشون بوده. قرآن این حقیقت رو این گونه بیان میکنه: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما در زبور بعد از تورات، آیه قرآن ها میخواد بگه که ما متوجه بشیم، یعنی شماهایی که پیرو قرآن هستید اینو بدونید، ما در زبور بعد از تورات گفتیم که زمین از آن بندگان صالح ما خواهد شد. حالا به چه درد ما میخوره این آیه؟ این خیلی مهمه، توجه کنید. میفهمد در این مسئله ان فی هذا لآیه لقوم عابدین، در این موضوع یک نشانه برای هر عبادت کننده ای هست، برای قوم عابدین است. یعنی دینداران، براشون هر کس که میخواد دینداری به معنای واقعی کنه، دینداری به معنای واقعی یعنی توجه به این نکته که آینده از آن بندگان صالح خداست. این چه کاری تو دینداری ما خواهد کرد؟ فهم این نکته که آینده از آن بندگان صالح خداست در دینداری انسان چه نقشی داره؟ این خیلی خیلی مهمه. هیچ کس رو من ندیدم مثل مقام معظم رهبری حضرت تعالی این آیه رو به این زیبایی تفسیر کنه. و ایشون فرمودن طبق این آیه دینداری یعنی آینده فهمی و آینده سازی. و اساسا متدینی که اهل دینی که به آینده پیوند ندارند، کارشون، زندگیشون، اندیشهشون، نیاتشون، قلبشون، و اساسا چیزی از دین نفهمیدن. دین یعنی فهم آینده و ساخت آینده، یعنی همه دین. لذا قرآن تأکید روی این موضوع میکنه که پیروان انبیا باید پیوند به آینده بخورن همشون. به چه جهت؟ به چند جهت. یک، اینو بدونن که سلسله انبیا تا آخرین نفر یک شخص واحد هستش، یعنی یک نفر هستن با یک مأموریت، و اون چی هستش؟ تربیت انسان ها، برقراری توحید در جامعه و تربیت انسان ها. اینو خوب توجه بفرمایید. نکته بعد، یعنی وقتی که این رو میگه، این که پیروان انبیا این حس رو پیدا میکنن که در یک جبهه قرار دارن و دارن یک حقیقت کاملی رو شکل میدن در زندگی خودشون، اتصال به آینده و ابدیت دارن. این خیلی مهمه. نکته بعد این هستش که امیدوارانه زحمت میکشن. اینجور نیست که در حصار زمان اگر یه پیغمبر به ظاهر نمیتونه همه اهداف رو پیاده کنه، خودش و پیروان بگن که خب ما شکست خوردیم. نه، همه اونا میدونن قطعه از یک نقشه الهی هستن که قراره یک آینده بزرگ و بی‌نظیری رو برای بشریت شکل بدن و همه در تحقق این آینده سهیم هستن. این نکته مهمیه. نکته دوم که بحث انسان شناسی داره این هستش که انسان بدون تعلق قلبی به آینده اساسا رشد انسانی نمیتونه بکنه. این نکته مهمه. بدون تعلق به آینده، بدون نیت آینده سازی، انسان رشد حقیقی نداره اساسا. همونطور که فرمود دینداری حقیقی نداره و رشد حقیقی نداره. که حالا چراش رو من توضیح بدم. ببینید انسان موجودی است ابدی. سه مرحله حیات داره. مرحله قبل از دنیا که اون روح منفوخ الهی است، یا همون نور محمد و آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مرحله، مرحله دنیاست که ولکن فی الارض مستقرون و متاعون الهین. شما در زمین استقرار و بهره‌مندی موقت دارید. یه مرحله با وفات شروع میشه، مرحله آخرت انسان که با وفات از اینجا شروع میشه و انسان وارد فضای ملکوت میشه یا برزخ تا قیامت که نمیدونیم چقدره. ما فقط همین مقدار میدونیم طبق آموزه های دین ما. دنیا وقت کمی ازش گذشته، هنوز اونقدر نگذشته. بخش اصلیش تا قیامت خیلی مونده، هنوز حیات دنیایی خیلی مونده تا به قیامت برسه. اینو بهش توجه بکنیم. تا قیامت انسان در مزام برزخی هست و بعد از برزخ قیامت 50,000 ساله رو داره که 59 وارسی میشه انسان و باید پاسخ داشته باشه. قرآن فرمود قیامت 50,000 ساله. امام صادق علیه السلام فرمود هر 1,000 سال یک سوال، یک ایستگاه وجود داره. پس سوالات و موقفهای آخرت چند تاست؟ 50 تا. 50 تا موقف ما رو بررسی میکنن. این که هی دائما میگن ولی حساب و حق، محاسبه هست اونجا، حساب هست، کتاب هست، یعنی این که انسان باید در فضای زندگی دنیایش ابدیتش رو بسازه. این دنیاست که ابدیت رو میسازه. و همونطور که تو قاعده های انسان شناسی قبلا توضیح دادیم، رابطه دنیا و آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. یعنی ما الان در رحم مادرمون دنیا قرار داریم که علی علیه السلام فرمود دنیا مادر هممون هست و به زودی با وفات از رحم دنیا متولد میشیم به برزخ، به آخرت. پس باید همونطور که جنین از رحم مادر وقتی میاد به دنیا خودشو برای شرایط زیستی دنیا آماده کرده باشه و ابزار و وسائل لازم رو آورده باشه، ما هم یه سلسله ابزار و وسائل نیاز داریم برای حیات جاودانمون، باید با خودمون ببریم. خب جنین ها 6 نوع تولد دارن: تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص، معلول. انسان ها هم از دنیا همین 6 نوع تولد رو دارن. یعنی بعضیا سالم وارد میشن، بعضیا سالم قوی، بعضیا ضعیف، بعضیا بیمار، بعضیا ناقص، بعضیا معلول. احکامش هم مثل احکام تولد بدن هستش. خب اگه پیامبر میفهمد از امت من 10 گروه به صورت حیوان و موجودات دیگه محشور میشن، اینا مسلمان هستن. پیامبر میفهمد مسلمانن، نماز میخونن، کار خیر انجام میدن، اما به صورت انسان نمیتونن وارد بشن اونجا. بعضیاشون فرمود مثل سگ میان، به شکل سگ میان، آدمهای بد اخلاق و عصبی و پرخاشگر و تندخو و اینجور آدم ها. بعضی به صورت خوک میان، آدم های بی حیا، بی غیرت، اونا که غیرت ناموسی ندارن، اونا که حیا ندارن. بعضی به شکل میمون میان، آدم هایی که لجباز هستن، عناد دارن در پذیرش حق. بعضی به صورت روباه میان، اونهایی که حق بازن، سر دیگران کلاه میذارن. و حیوانات دیگه، موجودات دیگه. خب پس برای همه هست این قضیه، یعنی همه این ترس وجود داره که شکل انسانی نداشته باشن وقتی که وارد اون فضا میشن، این خطر وجود داره. همه باید به فکر اخلاق خودشون و ساختن خودشون بیفتن. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو وقتی نقل میکنه میفهمد که استاد بزرگ ما که ما با اون فهمیدیم نهج البلاغه یعنی چی، ایشون یه زمانی سر منبر گریه میکرد میگفت دیشب خواب دیدم که مردم و یه سگ سفید با من همینجوری هست همراه من، هر چی فریاد میزنم که این سگو از من دور کنید دور نمیشه. فهمیدم که این اخلاق خودمه، این سگه خلق خود من هستش که هیچ کس هم نمیبیندش، کسی هم نمیتونه. گفت این با من اومد اونجا، خیلی وحشت برم داشت دیگه، خیلی توسل کردم به سید شهدا علیه السلام تا امام حسین اومد اینو بیرونش کرد. میخواست بگه که انسان خلقش موقع میبینه اینجوریه، این که من الان استادم و مرجع تقلیدم و نمیدونم هزاران شاگرد دارم، این چیزی رو پر نمیکنه. اونی که مهمه اینه که الان اخلاق من چجوریه، من میخوام از دنیا برم خلقم انسانی هست یا نه، شبیه انسان هستم یا نیستم. اینو خوب توجه کنین، اهل بیت آمدن، کتاب انبیا آمدن که ما رو انسان تربیت بکنن. خب این حقیقت انسان، باید انسان با قلب سالم از دنیا بره. پس همین بعضیا سالم از دنیا میرن یعنی چی؟ یعنی به شکل چی میرن؟ انسان. این در دعا داریم اللهم اخرجنی من الدنیا سالما، خدای منو سالم از دنیا خارج کن، یعنی ما رو شبیه انسان بریم اونجوری که باید بریم، بریم از این دنیا. این دغدغه بزرگ هر انسانی باید باشه. هر انسانی باید مهمترین مسئلهش تو زندگیش، ترسش تو زندگیش این باشه که نکنه خدای نکرده من به شکل آدم از دنیا نرم. این که حالا نماز میخونم، زیارت میکنم، چیکار میکنم، این خیلی خوبه اینا، ولی مسئله این هست که آیا بالاخره من عاقبت به خیر میرم یا نه، به شکل انسان از این دنیا خارج میشم یا نه، سگ همراه من میاد یا من نه سگی ندارم، خودم شکل انسان هستم و از این دنیا میرم. این موضوعی که ما معمولا اصلا نگرانش نیستیم، نوع دغدغه های ما اینجور مسائل نیستش. حتی موقعی که کنار انسان های کامل هم قرار میگیریم، به جای اینکه قصه‌مون این باشه و ازشون اینو بخوایم، بازم میریم خدمت امام رضا، میریم جمکران، میریم مدینه، میریم عراق، از اونا بازم چی میخوایم؟ بازم همین کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی رو میخوایم. یعنی کمتر میشه یک کسی بره حرم، حرم از معصومه سلام الله علیها، دست به دامن حضرت بشه بگه خانم تو یه دعایی کن، یه دستی بلند کن برای من، یه کمکی کن، یه مددی کن، من انسان بمونم، انسان زندگی کنم و انسان از دنیا برم، نکنه من خدای نکرده به شکلی که از این حیوانات از این دنیا برم. این دغدغه خیلی مهمیه. شوخی بردارم نیست، خدا با هیچ کس شوخی نداره. این آقایی که این حرفو داره میزنه استاد شهید مطهریه، خدا با هیچ کس شوخی نداره. و این بچه های کوچیک معصومی که الان میان به دنیا فلج هستن، کرن، کورن، 4 دست دارن، 2 سر دارن، 5 سر دارن، خدای مهربان مگه مهربان تر از ما به اینا نیست؟ ولی خداوند قانون خودش رو زیر پا نمیذاره. باید شما قانونی زندگی بکنید، باید درست زندگی بکنید. از دنیا هم یک کسی میخواد وارد نظام برزخ بشه، باید انسان از دنیا بره. خب لذا چه چیزی میتونه ما رو بسازه که ما سالم از این دنیا بریم؟ چیزایی هست که ما کمک میکنه که ما به شکل انسان از این دنیا بریم. یکی از اون چیزهایی که کمک میکنه ما به شکل انسان بریم چیه؟ این است ما تحت تربیت انبیا تعلق به آینده و آینده سازی داشته باشیم، دینداری حقیقی کنیم. چون ما باید برزخ رو پر کنیم کاملا، این توشه بسازیم. علی علیه السلام فرمود آه من قلت الزاد و طول الطریق. آه ما نمی کشیم، این آه ما می خونیم تو نهج البلاغه، اما دردمون نمیاد. الان برای کم بوده نمی دونم اینترنت و کم بوده مسائل غذایی و لباس و نمی دونم برق و آب آه می کشیم، دلشوره داریم، ولی وقتی میگه آه من قلت الزاد برای ما آه درد نداره متاسفانه. یعنی ترس نداریم که الان می خواهیم بمیریم، آیا ما داریم توشه میبریم یا نمیبریم؟ امام فرمود برزختون پای خودتونه، ما قیامت دستتون رو میگیریم. برزخ شوخیه مگه؟ تا قیامت انسان باید به خودش ببره. حیات برزخی حیاتیست مثل دنیا ولی بی نهایت پیشرفته تره. الان دنیا چقدر از رحم مادر پیشرفته تره؟ آخرت هم به همین اندازه از دنیا پیشرفته تره. دنیا چقدر هزینه داره خرج کردنش نسبت به رحم مادر؟ رحم مادر، مادر یه غذایی میخورد، از اون مادر یه غذای مادر یه چیزی هم به جنین میرسید، همونجا اکتفا میکرد، رشدشو میکرد. ولی همین جنین وقتی میاد به این دنیا، هزاران نوع نوشیدنی و غذا و میوه و کیک و جا و مکان و ازدواج و رفت آمد و مسافرت و خیلی هزینش میره بالا. حالا شما وقتی میخواد وارد برزخ بشید، برزخ بی نهایت از اینجا قوی تره و بزرگتره. توشه میخواد، اونجا ازدواج داره، هزینه داره، همون ازدواجش هم مثل اینجا نیست فقط ازدواج اینجا هزینه داشته باشه، ازدواج اونجا هم هزینه داره. توشه میخواد، خونهش بی نهایت از اینجا بزرگتره، پس باید ببری با خودت، باید ببری. غذاش، خوراکش، نوشیدنیش، آبش، شرابش، موسیقیش، دانشگاه داره، حوزه علمیه داره، همه اینا رو داره. برزخ، برزخ همه چی داره، مسافرت داره. پس شما باید توشه رو از اینجا با خودت ببری، انقدری که بتونی تا قیامت برسونی خودت. حالا قیامت آدم دست به دامن اهل بیت بشه. قیامت 50,000 ساله شوخی نیست. بعد از قیامت هم که حیات جاودانه ما شروع میشه. برابر این که یه کسی فکر کنه با 4 تا این نمازایی که الان ما میخونیم که به قول امام بیشترش توهین به خداست، با این روزهایی که ما میگیریم که اصلا به درد نمیخوره، با اینجور اعمال یه کسی میتونه برزخ رو پر کنه، قیامت رو پر کنه، اصلا همیشه خبری نیست. اونی که مهمه اون روش تربیتی است که خود قرآن به ما یاد میده که ما باید نفسمون رو از ماهیت دنیا خارج بکنیم و تربیتش کنیم به بزرگی ابدیت. اینجاست که یه آدم باید در قلب و نیت به جاودانگی تعلق بگیره تا به اندازه جاودانگی بزرگ بشه. کسی که توشه دنیا تا قیامت رو میخواد، باید با یه روح بزرگ زندگی کنه. این روح بزرگ چیه؟ چجوری حاصل میشه؟ با تعلق به آینده. برای همین همه انبیا به شاگرداشون، به پیروانشون میگفتن که شما باید تو آینده سازی نقش داشته باشید تا به همین اندازه ثواب داشته باشید. یعنی چی داشته باشید؟ آثار وجودی داشته باشید. قرآن در سوره یاسین میفرماد نحنو نکتب و ما قدمو بگید و آثاره هم. اون چیزایی که از عمل فرستادید ما اینو می نویسیم، اما اونو که مهمتره چیه؟ آثار شماست. اینکه شما چقدر اثر از وجود شما ساخته میشه، چقدر خیرات ساخته میشه. خب حالا انسان باید بفهمه که چجوری اثر از خودش بگذاره، چجوری باید از خودش اثر بگذاره که جاودانه بمونه. اینجاست که باید به آینده تعلق بگیره و آینده رو بسازه. خب آینده چیه؟ همه انبیا آینده نهایی بشر رو تعلیم دیدن. یعنی ما داریم تلاش میکنیم تا حلقه به حلقه، واسطه به واسطه بیایم خودمون رو برسونیم به چی؟ به پیامبر آخرالزمان و از پیامبر آخرالزمان به منجی آخرالزمان برسونیم. همه آینده بشریت در یک نفر تحقق پیدا میکنه. اون یه نفر کیه؟ آقا امام زمان علیه السلام. لذا شما در انجیل، در تورات، همینی که الان هست، همین انجیل و تورات من خوندم دارم میگم بهتون، در همین تورات و انجیل و کتابهای دیگه، در اوستا، در کتابهای دیگه، همه سخن از امام زمان هست. هنوز هم آیاتی در مورد امام زمان داریم. خود مسیحی ها اینو میگن، خود زرتشتی ها همین رو میگن. همین 2-3 سال پیش بود، همایش جهانی بود، رئیس زرتشتی های ایران میگفتش که اون کسی که در کتاب ما، کتاب اوستا، به عنوان منجی آخرالزمان قرار بیاد، همان، این کلمه ایشونه ها، من دیگه کلمهش اضافه نکردم، همان حضرت مهدی ارواحنا له الفدا هست. با همین کلمه، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل. یا عجل الله تعالی فرجه الشریفی، اسمت آخرش رو یادم نیست، ولی ایشون فهمون همونش مهدی شیعیان و مسلمان هاست. خب دین آخرالزمان همینه. بنابراین همه انبیا مقدمه هستند برای اون آینده. لذا اگر پیروان انبیا تعلق به اون آینده بگیرن، در اون آینده سهیم خواهند بود، چون با قلبشون و با نیتشون تعلق پیدا میکنن، نقش دارن و آینده آثار انبیا قبلیه. برای همین هم شما وقتی میخواید بیاید زیارت حضرت رضا، زیارت حضرت امام حسین زیارت حضرت معصومه، باید با انبیاء قبلی سلام علیکتون رو بکنید، السلام علی آدم صفت الله چون ما وارث او هستیم، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کلیم الله، السلام علی عیسی روح الله. اونا زحمت کشیدن تا مقدمات فراهم شده برای پیغمبر اسلام. پس ما جزء یک حزب هستیم، هممون جزء حزب انبیا هستیم. شما زیارت امام رضا هم که میخواید بیتو مشهد بخونید، باید اول بگی السلام علیک یا وارث آدم صفت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. برای ائمه میگیم ما باید با انبیا پیوند بخوریم، باید با انبیا جزء حزب انبیا باشیم، جزء عملمون پیونده با اینها داشته باشه. خب چه جوری میتونیم این کارو بکنیم؟ در زمان که ما نمیتونیم همیشه اون آینده رو بسازیم. میگه چه کار کن؟ میگه مهم عمل خارجی تو هست که به اندازه‌ای که اون آینده رو میبینی براش تلاش بکن صادقانه. با چی؟ با نیت. با نیتتون میتونید اون آینده رو بسازید و بعد با عملی که این نیت رو تایید بکنه. بعضیا آرزو دارن، آرزو به درد نمیخوره. لیس به امانیکم، به آرزو و عمل نیست. آره من دوست دارم به بهش، من دوست دارم با امام زمان محشور شم، من دوست دارم سرباز امام زمان بشم. عمل خارجیت الان برنامه‌ریزی و سبک زندگی چیه؟ کجاش جهت برطرف کردن موانع ظهور حضرت است؟ الان اوقات روزگار تو و خانوادت چجوری داره صرف میشه؟ این اصله. نیت مهمه. اگه کسی به نیت رسید جاودانه میشه. بفهمید دارم چی میگم؟ توجه کنید، اگر کسی به نیت رسید جاودانه میشه، یعنی تمام برزخ رو پر میکنه، قیامت 50,000 ساله رو پر میکنه، ابدیت رو پر میکنه، سرمایه با خودش میبره. ببینم سرمایه دار انقدر سرمایه میبره که روز قیامت میتونه به هزاران نفرم بده، فقیر از دنیا نمیره. بعضی از همون شب اول قبل بدبختن، لنگن، هیچی ندارن، همون شب اول قبل گرفتارن، هیچ. بعضی ها نه، یه هفته ممکنه بکشن ولی بعد تموم میشه توزیعشون اونجا. اینکه شما غالبا میت رو خواب میبینید، هم میان میگن که حالا ما پدرمون مادرمون خواهرمون عممون رو دیدیم، که هی میاد به ما میگه برای ما غذا بیارید، برای ما آب بیارید، برای ما، بلکه توششون تموم شده. ولی کسی نه، انقدر ثروت داره، این وقتی که وارد نظام برزخ میشه اونقدر داره که تا قیامت و بعد قیامت میره، تازه قیامت وای میسه، در روایت داریم وای میسه به خدا، میگه خدای از ثروت من بردار، هر کسو میخوای ببخشی ببخش. اهل احسان اینجوری هن، خیلی ثروت دارن. داریم اهل احسان روز قیامت انقدر میبخشن که هیچی دیگه برای خودشون نمیمونه، ولی ثروتمندای جیگر دارن. میگه خدای هر چی میخوای بندگانت بفرست برن. بعد میگه خب خودتون چی؟ میگه ما مهمون اهل بیتیم. به به، یک کسی میگه من با نام عمل اهل بیت میرم. یعنی چی با نام عمل اهل بیت میرم؟ یعنی این خودش جزء شؤون معصوم شده. دقت کنید، جزء شؤون الهی است. این شخص دیگه یه شخص خارجی نیست، این شخص همون امیرالمومنینه، همون امام حسین شده دیگه، یه جلوه از اون شده. خیلی جیگر میخواد، ارزه میخواد یک کسی بره تو صحنه قیامت بگه خدایا هر چی هست بده بقیه رو نجات بده، من مهمون پیغمبرم. مهمون پیغمبرم یعنی چی؟ یعنی همنشین او هست، همون توی امیران علیه السلام فرمود همنشین من با درجه من. اینا جزء شونات الهی هستن، خودشون شفیع هستن و شافع هستن خودشون. این کجا؟ تا اینکه یه نفر وقتی اینجا نمیخواد بره، همون شب اول قبل لنگه، چون هر چی داشته تو همین دنیا مصرف کرده، هر چی داشته همینجا گذاشته رفته، اصلا چیزی نداریم با خودش ببره، اثری نداره این آدم. امام رضا علیه السلام فرمود قیامت که میشه نامه عمل مؤمن رو میارن، اول گناهاشو میارن. میگه این گناها رو وقتی میبینه خیلی وحشت میکنه، یرتعش و مرتعش میشه، فرائس و تمام این اندام و هیکل و لرزه میفته به اندامش. یعنی چیزایی تو نامه عملش میبینه که خیلی وحشت میکنه. خیلی چیزا هست عزیزان ما نمیدونیم گناه و مرتکب میشیم، اصلا اینا رو ما گناه نمیدونیم. ما گناهی که به ما یاد دادن متاسفانه، گفتن گناه چیه؟ گفتن گناه یعنی زنا، شراب، غیبت، نمیدونم دزدی، نمیدونم بیستا هم نمیتونیم بشماریم. اما بابا گناه دایرش خیلی وسیعه. شما گناه های اخلاقی رو نگاه کنید، گناه های اخلاقی مثل چی؟ مثل که انسان حسادت داشته باشه. امام فرمود میلیون ها سال حسود گرفتار میشه در جهنم، میلیون ها سال بد اخلاق باشه. پیامبر فرمود بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. انسان با هر بار اخم و تخم و بد اخلاقی و تندی حجم زیادی فشار قلب برای خودش ذخیره میکنه. مقایسه زندگی خودش با دیگران این گناه بسیار بزرگه. قصه خوردن از اکبر کبائر قصه خوردن. پیامبر فرمود آدمای قصه خور جهنمی هستن. من بکا علی دنیا دخل النار. ببین چی قصه میاردت لهی، شخصیتت همون جوری هست. اگه قصه میخوری لیاقتت هم همونه. اینا کم نیست این گناه ها. ما هم گناه ها رو بردیم کوچیکش کردیم. گناه های عملی، قتل، شراب، قمار، زنا، دزدی، اینا گناه های عملیه. جهنمشون هم خیلی طولانیه. حضرت فرمود برای هر یک گناه 100 سال اونجا مداوا لازم داره تو جهنم. کم نیست گناه های عملی و جهنمشون. ولی امام خمینی سلام الله علیه فرمود بزرگتر از گناه های عملی جهنم اخلاق، از جهنم اعمال بالاتر. یه جهنمی هست جهنم اخلاق بهش میگن، یعنی صفت نفسانیه آدم، یعنی همون بی غیرتی ناموسی، همون بی حیایی، همون غم و غصه خوردن، همون حق بازی که فرمود به صورت ده حیوان میان دیگه، سگ، خوک، میمون، روباه. اینا چیزای کمی نیست که تو وجود ما هستش. ما اصلا حواسمون به این حرفا نیستش. فرمود معلوم نیست برای برطرف شدن یک خلق از اخلاق بد ما چند قرن از قرنهای آخرتی ما در جهنم بسوزیم. این مادر ما فاطمه زهرا، این پدر ما امیرالمومنین فرمود شیعیان استکار نمیبرن. میگه بعضی از محبین ما، چون شیعه لفظش خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. حضرت سید الشهدا کسی اومد به حضرت گفتش که ما از شیعیان تو هستیم. حضرت فرمود حیا کن، خجالت بکش، این لفظ رو به کار نبر، بگو ما از محبین شما هستیم. بعد شیعه رو که تعریف میکنه حضرت، خیلی سخته شیعه رو تعریف کنه. میگه شما بگو از محبین هستیم. از زهرا امیرالمومنین هر دوشون فهمودن از محبین ما کسایی هستن که وقتی از دنیا میرن به قدری از سبک زندگی ما فاصله گرفتن که ما در قیامت دستمون بهشون نمیرسه، در برزخ در قیامت هم نمیتونیم نجاتشون بدیم. مگر بعد از، هر دوشون هم همین زمانو دادن، مگر بعد از 300 هزار سال بعد از آخرت. چون نسبت ریاضیه دیگه، شما یه بند انگوش کم بیاری از رحم مادر دیگه دنیا نمیتونه بسازه، یه پا نمیاری دیگه مشکل نمیتونه حلش بکنه. آخرت هم همینطوره. از ما عمده وقتمون رو باید بذاریم برای فهم آخرت، خودسازی. پیامبر فرمود مبغوزترین آدم ها خداوند دشمن میدارد هر عالمه به دنیایی رو که جاهل به آخرت. الان ما آدم هایی داریم انقدر دنیا رو خوب میشناسن، انقدر با فرمول های دنیا آشنا هستن، اما بهش گفت 50 تا سال آخرت چیه؟ نمیدونم. اصلا قرار نیست خودشو بسازه با این 50 تا سال، اصلا بنا نداره تربیت کنه خودش. نمیدونم. ولی من زبانم خوبه، کامپیوترم خوبه، چند تا دکترا دارم تو رشته های مختلف. اما خدا دشمن میداره عالمه به دنیایی رو که جاهله به ابدیت. ابدیت شوخی نیست. ما با یک کرونا میریم وارد ابدیت میشیم. چقدر دوستامون رفتن تو این امسال سال گذشته، نزدیکامون چقدر رفتن؟ با یه سکته، با یه سرطان، با یه تصادف وارد نظام برزخی میشه انسان، شوخی نیست. ببین تو برزخ، شما تو کشوری زندگی میکنید که نزدیک 50,000 نفر وقتی در ماشینشون رو میبندن دیگه ماشین پیاده نمیشن. تو سال 50,000 نفر تو همون ماشینشون در رو که میبندن میشینن، فکر میکنن که الان میریم شمال، الان میریم فلانجا، دیگه بیرون نمیرن تو ماشین، راست میرن توی برزخ. سکته، سرطان، اوه، این همه مرگ‌ها هستش که الان وجود داره بیش از کرونا. و ما میبینیم و عبرت نمیگیریم. امام رضا میفرماید این شخص ارتعاش پیدا میگیره، بعد خداوند میاد اعمال صالحش رو نشون میده، خیلی خوشحال میشه، آروم میشه، آروم میشه. و بعد چی میفرماید؟ برید اون نامه اعمالی رو که این شخص انجام نداده بیارید. خیلی جالبه، پارادوکس داره، به قول امروزی ها تناقض داره. نامه اعمالی که انجام بله نداده بدون بردارید بیارید. خب اگه انجام نداده که چه نامه عملیه؟ میارن میبینه پر از اعمال خوب، قشنگ، زیبا، فوق‌العاده، شادی آفرین. میگه خدای تو میدونی که من هیچ کدوم از اینا رو انجام ندادم. بعد ندا میاد امام رضا علیه السلام، میفهم قربون امام رضا برم، قربون این خدایی برم که امام رضا معرفی میکنه. ما میگه بلا درسته، ولکن نویتم فکتبنا، شما نیت کردید ما نوشتیم براتون. نیت آرزو نیست، نیت یعنی تو همین الان. میگه آقا من اگه پولدار شم چی کار میکنم برای امام زمان؟ خب این الان چقدر هزینه تو؟ اینقدر صرف دنیات میشه صرف امام زمان میشه؟ اینقدر که صرف شکمت میشه صرف امام زمان میشه؟ اینقدر که صرف حوسات میشه صرف امام زمان میشه؟ ولی یک کسی راست میگه، راست میگه، میگه من اگه پولدار شم اینقدر جهیزه میدم، اینقدر پسر رو داماد میکنم، اینقدر دختر رو عروس میکنم، اینقدر جهیزه میگم، اینقدر بدنم میکنم. راست هم میگه. این نیته. نیت یعنی که وضعیت بیرونی تو تاییدش بکنه. بگه ای کاش من در عاشورا بودم خدمت شما میجنگیدم. خب الان که بالاتر از عاشورا است، الان امام زمان آواره است. خب الان کجای لشکر امام زمان جا داری تو؟ الان چه خیری از تو به امام زمان میرسه؟ کجای لشکر قرار داری تو؟ الان تو چه باری رو داری از دوش حضرت برمیداری؟ ولی یک کسی میگه، راستم میگه، میگه ای کاش من الان مریض نبودم میرفتم زیارت، مریض نبودم روزه میگرفتم، مریض نبودم، راستم داره میگه ها، واقعا اگه مریض نبود این کارو میکرد، ای کاش پول داشتم، راستم میگه. زندگیشو که نگاه میکنی میبینی که تو زندگی روزانش این واقعا داره هزینه میکنه برای امام زمان، اصلا پول در میاره برای امام زمان. گفتم اینو چند بار گفتم، یه آقایی 1 میلیارد در سال، 1 میلیارد الان نهاد 10 سال پیش، 1 میلیارد در سال به فقرا کمک میکرد، بهترین برندای لباس، کفش، چیزایی که نیاز هست تهیه میکرد به فقرا. بعد بهش گفتم شما چجوری مثلا 1 میلیارد؟ میگفت من روز جوونی به خدا گفتم خدایا هر چی بدی نصف. خدا بهترین رفیق دیگه، رفیق دیگه، نعم رفیق، رفیق خوبیه، یعنی بزنی قدش میزنه قدش. خدا میگه باش، خدا اینقدر به ما نزدیکه که شما میتونی با خدا عهد ببندی. عهد یعنی چی؟ یعنی همینجوری قول بدیم به هم دیگه، غیر از نظره. عهد، خدایا هر چی تو، هر چی. خدا می باش، گفت خدا داد، من 50% دادم برای خدا، خدا داد، الان خدا سالی 2 میلیارد میده، من 1 میلیاردش میدم برای خدا، سر عهدم موندم، من موندم، خدا هم مونده. این میشه نیت. حالا این بنده خدا نتونه، مریضه، میگه الان دوستان برم جبهه، ای کاش میتونم خونمو فدای امام حسین کنم، مهم نیست دیگه، بتونم شهید شم، ای کاش میتونم شهید شم، ای کاش میتونم جبهه برم. یه خانم، حتی خانم الان نمیتونه بره، میگه ای کاش من میتونستم جونم. خدا میشه مثلا من با صورت خارجی کار ندارم، با چی کار دارم؟ با نیت تو کار دارم. ولی آدمایی هستن که بعضی از عزیزا میان به ما میگن که آره ما مادرمون دیدیم با شهدا بود. درست، داداشم سکته کرد، تصادف کرد، ولی الان دیشب خوابش دیدیم با حاج قاسمه. درسته، چون موقع زنده بوده این شکلی بوده، شکل مرگ که اصلا مهم نیست. من طلب شهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علی فراش. امام باقر علیه السلام فرمود هر کس که طلب شهادت رو واقعی بکنه شهید از دنیا میره، حتی اگر در رخته. اون که طلب شهادت نمیکنه اون آدم مرداری است که شهادت طلب نیست. علی علیه السلام در نهج البلاغه به اصحابش میگه که لو لم تقتلوا، اگه شما کشته نشید میمیرید. خیلی حرف عجیبیه. میگه شما دو راه دارید، یا اینکه کشته شید در راه خدا، یا اینکه بمیرید. حضرت وقتی میخواد تحریک کنه میگه میمیرید، اگه شهید نشید میمیرید. برازنده یه آدم عاقل و باهوش، یه کسی عقل داره، این نیست که با مرگ عادی بمیره. حال بعضی اصلا طلبی ندارن تو این جهت که اونا وای به حالشون، اصلا به این حس نرسیدن، اصلا مثلا روحیهشون اینجور چیزا نیستش. پس جناح هست، ولی خب بالاخره مریض میشه، کرونا میگیره، سرطان میگیره، تصادف میکنه، نمیدونم سکته میکنه، اصلا مهم نیست برای خدا. میگه این تو موقعی که زنده بود شهید بود. اصلا یه شب من رفته بودم پریشب، بله، برای یه گروهی از رزمندگان مدافع حرم توی قسمتی از تهران، همین جمعیت، تقریبا جمعیت شما بیشتر بودن آقایون، ولی خب همه هم سنای خودم بودن، همه هم رزمای خودم بودن، ولی اکثر اینا من میدونم مثلا چشم ندارن، پا ندارن، دست ندارن. خب ما اکثرمون بعد از الان تو سوریه هستیم، همین الانش اونجا داریم کار میکنیم، با یه دست، با پا، یه چشم، ادامه داره. این 100 تا شهادت براش نوشته شده تا الان. یا خیلی از شهدا جلوتره، ولی الان زندگی میکنه. حالا بعدم مرگ طبیعی بمیره، اصلا مهم نیست. مهم اون نیتی است که انسان باش زندگی میکنه. نیت باید پشتوانه عملی داشته باشه. این که میگی من تو نام عملت هزاران چیز هست که انجام ندادی ولی خدا پات مینویسه، این مال کسی هستش که اگر میتونست انجام، بله، انجام میداد. خدا میگه اصلا دیگه مهم. میگه در روایت داریم که شخص مریض میشه، میگه خدایا کاش من پا میشدم نماز جماعت میرفتم، میرفتم حرم، دوست داشتم یه مکه برم. الان مکه که راش بسته است. دوست داشتم میرفتم یه راهپیمای 40، نمیتونم برم. خدا ملائکه میفرماید که براش بنویسید بیش از اونچه که اگر سالم بود انجام میداد. براش بنویسید. انسان با نیتش جاودانه میشه. خب در نیت ما چه نیتی کنیم جاودانه بشیم؟ بازم با این نیت ها نمیشه. اون نیتی که میتونه انسان رو جاودانه بکنه و سرمایه دار بکنه، یه تجارت ابدی حقیقی داشته باشه، تعلق به آینده بشریت. یعنی همونی که خدا تو قرآن میگه آینده بشریت. تو باید با اون آینده پیوند بخوریم. آینده بشریت یعنی چی؟ یعنی موعود جهانی، موعود همه ادیان. تو باید با اون شخص پیوند بخوری، چون تا امام زمان و از امام زمان تا قیامت هر خیری باشه تو توش شریک میشی دیگه. تو دیگه سهامی، شرکت سهامی، سهام خریدن اینجوریه دیگه. سهام خریدن اینجوریه، بورس تضمینیه، یعنی واردش میشی، شکست نداره، ضرر نداره. مثل بورس های دنیا نیست، بورس تضمینی ابدی حقیقیه، همه چی هم توش داره، یعنی از پول و ماده داره تا معنویت، همه چی بهش تعلق میگیره. فهمو یه دونه خونه های آخرت که شما تو خواهی توی زندگی کنید از کل این دنیا بزرگتره. قرآن داره میگه ها، فی جنتن ارزها السماوات بل ارز، بهشتی که اندازه همه آسمان ها و زمینه. یه مؤمن انقدر بزرگ میشه روحش. اینا مباری انسان شناسی داره که نفس انسان همه این بهشتی که به اندازه همه آسمان ها و زمین است رو میتونه استفاده بکن. ما احتیاج داریم، شما بی نهایت طلبیم. ما وقت اشتباهمون هست که بی نهایت طلبون اومدیم توی کمالات جمادی دنیایی، اینجا میخوایم دنبال بی نهایتمون بگردیم، با خونه و تلفن همراه و اتومبیل و نمیدونم فرش و با این چیزا میخوایم دنبال ارضای حس بی‌نهایت طلبیم باشه. هیچ وقت این اتفاق نمیفته. تعلق به حکومت امام زمان باعث میشه تو جاودانه بشی. حالا برای این کار خداوند اومده یک فرمول هایی رو گذاشته در قرآن، تو همین زمان حال به اون آینده وصل بشی. و پیامبر اصحابش رو، مسلمون ها رو بر اساس توجه به آینده سازماندهی میکنه و میسازه. برای همین شما توی سخنان پیغمبر هیچ عملی بالاتر از ساخت اون آینده ندید. فرمود افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. بالاتر از این ما جهاد نداریم. این که تو منتظر امام زمان باشی و عملیات بکنی، کار کنی، چون انتظار یعنی آینده سازی، انتظار یعنی عمل، انتظار دست و دست گذاشتن که نیستش، که انتظار یعنی عمل. بعد فرمود افضل العباده، بالاترین عبادت که قرب میاره برای انسان انتظار الفرج. بعد فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج، بالاترین اعمال انتظار فرج. پیامبر دقیقاً پیروانش رو اتصال داشت، شیعه و سنی اینم نقد کردن، این دیگه شک تو این نیستش، اتصال میده شما رو به ابدیت. و بعد بالاترین معرفتی که پیغمبر شما هیچ موضوعی کسی سراغ داره، اینجا علما هم نشستن، بگیم آقا ما یه موضوعی سراغ داریم که تو این موضوع پیغمبر بیشترین سخنرانی رو کرده. پیغمبر شیعه و سنی بالای 1000 حدیث از پیغمبر در مورد امام زمان نقل کرده، متواترترین چیز در آموزه های اسلامی. چه قوقایی کرده پیغمبر. حالا وقت نیست من همشو براتون بگم. ائمه بعدی هم همینطور، امیرالمومنین یه سرمایه گذاری فوق‌العاده کرده برای این آینده سازی که بعد اشاره تشریح خواهم کرد. حضرت مجتبی، سید الشهدا با همه عظمت و بزرگی که داره میگه که لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، این آقا رو اگه من درکش کنم تمام عمرم خادم او هستم. توجه فرمودید یعنی چی؟ یعنی میگه من حسین با همه عظمت مقدمه او هستم، خادم او هستم و ماها همه هر کاری داریم میکنیم برای اون آقاست داریم این کارو میکنیم. امام باقر هم همین رو میفرماید، همین جمله رو امام باقر داره، همین جمله رو امام صادق هم داره. تمام ائمه برنامه ریزیشون برای آخرین نفر هستش، کما که خدا هم همه برنامه ریزیش برای آخرین نفر. لذا در فلسفه بعثت پیغمبر قرآن چی میفرماید؟ خداوند چی میفرماید؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. برای چی؟ لیظهره علی الدین کله، تا اینکه این دین پیغمبرش رو با بالهدى و دین حق، با هدایت و دین حق فرستاد تا دینش بر همه ادیان غلبه کنه. یعنی این پیغمبر اومده دین اوورده تا جهانگیرش. کی جهانگیرش میکنه؟ آخرین مسیح پیامبر. پس شیعه و سنی فرمودن دینی که قرار جهانگیر بشه دین مهدی موعود هست. شیعه و سنی توی این شک ندارن. مهدی موعود سنی بوده یا شیعه بوده؟ سنی یا شیعه است؟ دینی که قراره بیاره دین چیه که قراره غلبه بکنه؟ دین امیرالمومنین، تشیع خالص جهانگیر خواهد شد حتماً. این باید اتفاق بیفته. شیعه و سنی نقل کردن که استثنا نداره ها، یعنی جه شما ندید که ضعف باشه تو دعوت. همش تمام شیعیان علمای اهل سنت همه 7 آیه رو، همه آیه رو تونتون نخوندم، همه 7 آیه که خدا برات آینده بشریت میاره مثل چی؟ و نورید و انمون على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين و عدل الله الذين منكم تا آخر دیگه چی؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. دیگه چی؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. این آیاتی که هست شیعه و سنی همه گفتن مربوط به مهدی آل محمد هست صلی الله علیه و آله و سلم. فلسفه نبوت مهدویت، این میخواد بیاد برای اون آقا همه دارن کار میکنن. امیرالمومنین کارش یه کار مقدماتی زمینه سازیست برای اون. حضرت زهرا برای اون، حالا اینا دونه رو هفته بعد دونه دونه توضیح میدم، حضرت مجتبی، سید الشهدا، بقیه ائمه علیه السلام همه خودشون به زبون میارن تصریح میکنن که ماها داریم اون رو فراهم میکنیم، ما داریم شرایط اون رو فراهم میکنیم. اون موقع است که دین ما جهانگیر خواهد شد. اینجاست که انسان باید فکر بکنه الان کجای ماجرا من هستم؟ چون اگه من تو این آینده سازی سهم نداشته باشم، سهام نرم تهیه کنم، بورس دیگه، من نرم الان سهام بخرم تو آینده سازی، میمیرم، کوچیک میمونم و با فقر وارد برزخ میشم. خیلی حسرت داره انسان هیچی دستش خالی باشه. با این نماز روزهایی که ما داریم و با این دینداریای ما، این که هیچی شب اولم پر نمیکنه، شب اول هم پره بکن. ما باید با یه روحی برسیم، ما باید به یه قدرتی برسیم و این فقط با نیت ممکنه. نیتی که عمل خارجیمون، وقت گذاری ها، سبک زندگی، پول خرج کردنمون نشون بده که ما تو این داستان حضور داریم، داریم هزینه میشیم، داریم وقف میشیم، وقت میگذاریم تو این مسیر، داریم اثر داریم، روشنایی میدیم، یه شمعی هستیم که تو این مسیر داریم روشنایی میدیم ما در برطرف کردن موانع ظهور سهیم هستیم. اینو باید فعلا داشته باشیم تا انشالله برسیم به این چند تا جلسه را ما تکمیل کنیم، مبانی قرآنیشو، بعد مبانی انسانشناسیشو، بعد حالا انشالله میایم به مباحث تاریخیش تا متوجه بشیم که اصلا این داستان گام دوم چی هست. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد.